بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا حجب ذات إرتاج إلى أن قال عليه السلام: ومن شكره جزاه. عباد الله، زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا وحاسبوها من قبل أن تحاسبوا وتنفسوا قبل زيق الخناق وانقادوا قبل أنف السياق. اعلموا أنه من لم يعن على نفسه حتى يكون له منها واعظ وزاجر لم يكن له من غيرها لا زاجر ولا واعظ. از خطبه های مربوط به خداشناسی در مجموعه شریفه نهج البلاغه بهره می گرفتیم و خطبه 90 به شمارش ترجمه مرحوم دشتی مورد صحبتمون بود. تا اون چه که روز گذشته خوندیم در این خطبه همش در ارتباط با اوصاف خداوند بود که خداوند متعال دارای چنین صفاتی است. بخشی از اونها بحث‌های نسبتاً دقیقی هم داشت که من حالا به نسبت محفل صحبتی داشتیم، از قبیل همون جملاتی هم که اول حالا امروز خوندم. بخشی هم خیر ساده تر بود که عرض شد تا این جمله آخری که دیروز خوندیم که و من اقرضه قضا و من شکره جزا. از اوصاف خداوند متعال اینه که کسی که به خدا قرض بدهد خداوند متعال قرضش رو ادا میکنه، قرض خودشه. گفتیم قرض دادن به بندهش را قرض به خودش حساب کرده. قرض بدهد به خدا و من یقرض الله به خدا قرض بدهد، مشخصه که یعنی به نیازمنده به قرض قرض بدهد که از بندگان خداست، اونقدر هم ارزش دارد که خداوند به حساب خودش گذاشته کسی که من قرض داده. نه به اون صورتی که روز گذشته اشاره کردم که او جناب عارفی که انحراف در عرفانش داشت وقت به خودم گفت خدا همه چیز میشه، مالک میشه، مملوک میشه، کنار کوچه میشینه، گدا میشه، لذا پول که به دست گدا گذاشتید تو دست خدا گذاشتید، از این حرفا زد. و بعد من البته به فضل خدا خوب جوابشو دادم. و خب عارف بود که تو این مسئله انحراف داشت، از عرفای اصطلاحی بود. وقت بعد گفتم اینجور که گفتی بس خود منم خدایم دیگه؟ گفت بله خدایی. بعد گفتم خیلی بده که من خدا باشم خودم ندونم خدا هستم، خیلی بده. این بعد خداییه که میدونه که نمیدونه خداست، خدا هست اما نمیدونه خداست. و به صورتی دیگه به فضل خدا صحبت شد و جوابش مشخصه، نه به این معنا که خداوند میفرماید قرض داده انسان به عبدش، به خدا قرض داده، به این معنا که خدا و خلق یکی باشه. خیر، هیچگاه مرز مخلوق و خالق شکسته نمیشه، همیشه مشخص، بلکه به خاطر احترام که خداوند به بنده اش داره، قرضی که بنده اش داده شده به خودش نسبت بده. اینو صحبت شد. جمله آخر رو گفتیم اگر یادمون نرود، روز گذشت عرض کردم یک کمی توضیح داده بشه که و من شکرهو جزا، و هر کس که خدا رو شکر کند خداوند متعال پاداش شکرشو میدهد. و من شکرهو جزا، گفتیم در ارتباط با نعمتهای مهم خداوند متعال وقتی میفرماید این نعمت رو عنایت میکنم، میفرماید برای هر کی بخوام، اگر بخوام، یغفر لمن یشاء، یرزق کذا و کذا من یشاء. یعنی در ارتباط با این که اگر کسی شکر کند من زیاد میکنم، لمن یشاء نیست، قاطع قطعیست، حق شکر کنم من بر اساس شکرش نعمتی را که بر اون نعمت شکر کرده است اون نعمت را زیاد بکنم. لئن شکرتم لازیدنکم. من بعد از اینکه دیدم در نوشته این حرف را، به خیال خودم یک گشتی در آیات قرآن به اندازه ذهنیت خودم زدم، دیدم بله هیچ جای قرآن در ارتباط با نعمت شکر که خداوند بیشتر میکند نعمت را نفرموده اگر بخوام، در نعمتهای دیگه فرموده اگر بخوام، برای کسی که بخوام. اینجا دینه قاطع خداوند فرموده که عنایت میکنم. وقت حالا در ارتباط با شکر گفتیم از بهترین حالات حالت شکر، و هر چه انسان معرفتش و حضرت حق بیشتر شود حال شکرش بیشتر میشه. حدیثی که خوندیم معناش نکردیم، قرار شد که امروز صحبت چه بکنیم، این بود که خب مکرر قاعدتاً تا حالا گفته شده، به گوشتون شاید رسیده، ممکنه بعضی هم نشیده باشین یا توضیح لازم داشته باشه. حدود عبارت اینه، در تحف العقول هست از آقا حضرت صادق علیه السلام، اشاکر به شکر اسعد من النعم التی توجب شکر علیها لأن النعم متاع و شکر نعم و عقبا. حضرت می فرمان که انسانی که شکر میکنه، الحمدلله میگه، شکر میکند، از شاکر به این شکر کردنش بیشتر به خیر میرسه تا اون نعمتی که برای اون نعمت شکر میکنه. مثلا شکر میکنه خدا یا خانه نداشتم، خانه من دادی، خدایا مریض بودم خوب شدم شکرت بکنم، الحمدلله بر این نعمت سلامتی شکر. خدایا از نظر مالی نیازمندیی داشتم، لطف کردی نیازمندی ها برطرف شده، شکرت بکنم بر این نعمت هایی که انسان شکر میکند. خودش شکر کردن خیرش بیشتر است از اون نعمتی که برای اون نعمت شکر میکنه. بعد دلیلشم گفتن، من اینجا به قرینه روایات دیگه یک استثناء میزنم، اون استثناء اینه که الا مسئله هدایتگری، فقط اگر بر هدایت شکر میکنه، نه این نعمت هدایت این موقعیت خاص خودش داره، بر هر چیز دیگری که شکر کند حال شکرش نعمت زاتر و خیر آفرینتر و سعادت بخشتر است حال شکرش از اون نعمتی که برای اون نعمت شکر میکنه. چرا؟ چون اون نعمت ها وسیله زندگی و راحتی این عالم است، خوبم هست شکرم باید بشه، ولی نعمت شکر هم الان که شکر میکنه خوشه، چون شکر بی خوشی نمیشه. وقتی آدم واقعا شکر میکنه، راست راست شکر میکنه، خوشحال با نشاطه که شکر میکنه. البته گاهی همیشه آدم شکر میکنه براش گلهه، مثلا حالتون چطوره؟ الحمدلله دیگه خوبه انشاءالله، یعنی خیلی گله منده. اون شکر در حقیقت گلهیه، بعد دیگه زی ریخته بود گندماش رو زمین و خاکامش از اولاغشو همونطور کم کم جمع میکرد و الحمدلله الحمدلله میگفت. یک کسی هم رسید و گفت خیلی آدم خوبی هستی، با این گرفتاری که هیچ چیم نداری، همی گندم و ریختم تو خاکا، حالا این جمع میکنی الحمدلله. گفت خودش میدونه چی میگن. اون که شکرش هیچ، هم اون کسی که جدی شکر میکنه این نشاط داره، یعنی با نشاط داره میگه الحمدلله الحمدلله. اینه که شکر هم نشاط این عالم است، هم ثوابش برای زندگی ابدی. الشاکر به شکر اسعد من النعم التي توجب الشکر علیها، لان النعم متاع و شکر نعم و عقبا. اینجور شد، این نکته شد، دقت بکنید. حضرت مطلب فرمودن، دلیلش هم کنارش آوردن که چی شد. حالتی که آدم میگه الحمدلله، سعادت بخشیش بیشتر است از این که الحمدلله که سالمم، از سلامت، الحمدلله خانه دارم، از خانه و همچنین الا گفتیم هدایت. چرا؟ چون این نعمت ها همه وسیله رفاه در زندگی دنیاست، خوبم هست، حمدم داره، ولی خود حمد کردن، خدا رو ستایش کردن هم اینجا با نشاط همراهه، چون حمد بی نشاط گفتیم حمد نیست، به نتیجه و هم سعادتمندی اخروی برای ابد مفیده. اینه که از شاکر و به شکر اسعد من النعم التي توجب الشکر علیها، لان النعم متاع و شکر و نعم و عقبا. که بسیار بسیار حال شکر حال فوق العاده است. و چقدر ساده هم است، آدم راه میره، نشسته، پا میشه، جدی با خودش الحمدلله، و همطور عنایت خدا بیشتر، عنایت خدا بیشتر. تو این زمینه خیلی وقت نگفتم برایش، خیلی تو ممکن نشده باشین، اونم که شنیدین بازم حدیث هست و شیرین هست، حیف آمد زد بشم، که چقدر این حال شکر نزد ائمه علیه السلام شیرین است که اینجور برخورد میکنن. در منا آقا حضرت صادق علیه السلام تو خیمه بودن، جمعی از دوستانشون هم خدمتشون بودن، و یک تائلی آمد، آمد تو خیمه، به حضرت عرض کرد که یه چیزی مرحمت کنید، مقداری انگور هم تو خیمه جلو به حضرت بود و اصحابش. حضرت مقداری انگور برداشتن و بودن بگیر. این سائل این نگاهی کرد به انگور و نگاهی کرد به حضرت، گفت امکان درهم، اگر بشه پولشو بدیم. خیلی وقتا میشه ازم خواهد یه چیزی میگه پولشو بدیم. گفت امکان درهم. حضرت فرمودن یه نوع بیادبی بود و بیشکری، تربیت هم کار ظریف و دقیقی است. فرمودن یسال الله لک، خدا بهت بده. این رفت از خیمه بیرون. معمولا چنین وقتا سائل هایی که اینجوریست چند قدم میرن بیرون میگن حالا صدا میزنه مثلا. نه دیگه، حضرت صداش نزدن، صداش نزدن و این خودش رو فارم با خود ببر میگردن دیگه. خودش برگشت، خودش برگشت و گفت آقا خب همون انگور مرمت کنید. فرمودن یسال الله لک، خدا بهت بده. اینا نکات ظریف تو تربیت داره که حالا میخوام باز توی بحث وارد بشم. فرمودن یسال الله لک، بهش چیزی ندارم. رفت بیرون. سائل دیگری رد میشد، آمد و وارد خیمه و سلام و درخواست کرد. حضرت مقداری انگور برداشتن بگیر، گرفت، گفت الحمدلله، شکر خدا را. فرمودم بیا جلو، به تعبیر من دامنتو بگیر. بقیه انگورا را برداشتن ریختن تو دامنش، گفت الحمدلله رب العالمین. حضرت به غلامشون فرمودن چقدر پول همراهه؟ گفت فلان مبلغ. فرمودن همش رو بهش بده. گفت آقا همین پولا رو بدمش. گفتن بله همش رو بده، همین پولا رو داد. اینم پولا رو گرفت، گفت الحمدلله رب العالمین. بعد حضرت لباس رو رو در آوردن، لباس تنشون بود، لباس رو در آوردن. این لباس عرضم بود شما که تا کردن بگیر. اینم لباس رو گرفت و گفت الحمدلله. بعد شروع کرد تعریف از خود حضرت که شما خاندان جودید، خاندان کرمید. و اصحاب گفتن اگر از خود حضرت تعریف نمی کرد که خوب کاری کرد تعریف کرد، ولی حضرت یه درسی دیگه این باز برای دهنده دادن، خوب کاری کرد که تعریف کرده بود. اگر نبود یه حضرت تعریف کرد، اونقدر از این حال شکر جدی که می گفت الحمدلله حضرت خوششون می آمد، کیف می کردن، هر چی دست حضرت می رسید می دادم. ولی دیگه چون خود حضرت رو تعریف کرد، اینه که حضرت مکس کردن دیگه تمومش کردن. پس یعنی اینقدر مسئله هم مهمه. من هر وقت حدیث گفتم بازم حیفم اومده که این حدیث دیگر بله عرضتون نرسونه باشم. و اون اینه که تربیت گفتیم کار مشکله. یک جا همین آقا از صادق علیه السلام خب اینجور دارن انفاق میکنن، اون جایی هم که جای انفاق نیست یک ریالش هم نمیدم، نیم ریالش هم نمیدم که جاش نیست. هر چیزی حساب خودش داره. حضرت میخواستن در همون منا گوسفند بخرن برای قربانی، آمدن گوسفند بخرن. صاحب گوسفند قیمت رو برد بالا، دید آقا حضرت صادق هستن که کریمن، پولدارم که هستن، چون حضرت صادق تو ائمه معروف به اینکه پولشون خیلی بوده. گاهی هم خودشون میفهمیدن انا اکثر مالان من اکثر اهل المدینه، من از اکثر اهل مدینه ثروتم بیشتر. ولی خب به مورد میاد، به مورد میره. در هر حال این قیمت برد بالا. حضرت هم بودم قیمت عادلانه بگو، اون که قیمتش نیست که. این دوستی که خدمت حضرت بود به حضرت گفت که آقا هر چی گفته، حالا پول که دارید و آقا هم که هستید بدید دیگه. این نکته لطیف، خیلی جمله یک دنیا تو شکمت. حضرت هم بودم که المغبون لا معجور ولا محمود، آدمی که کلا سرش بگذارن نه پیش خدا عجز داره، خدا نمیگوید بنده ما چون افراد سر تو کلا میگذارن، اون باغهای بهشتی، قفرهای بهشتی مال تو، نه پیش خدا عجز نداره. نه مردم عاقل میگوین باریکلا به تو که همه سرت کلا میذارن، نه المغبون لا معجور ولا محمود. پول اگر میخواد همه تو رو بگوید پول بده، پول بدم، اما تو معامله بخواد کلا بذاره نمیذارم، تو خرید و فروش بخواد کلا بگذاره نمیذارم، همینجوری پول بخواد مشکل نداره من. که یک دنیا باز درس. در هر حال نتیجه این شد که خداوند متعال و من شکره او جزا، خداوند هر کس شکر کند او را جزا بهش میده، لطف میکنه، عنایت میکنه بهش. حالا تا اینجا گفتیم صفات خدا رو فرمودن، یعنی بحثمون توحید در نهج البلاغه که بود، تا اینجا مطلب از این قراره. از این بخش به بعد اینه که عباد الله زنوا انفسکم من قبل. حالا که دو جمله شو که بعد یاد داشتی در نظر گرفتم که راجع به حضرت خدیجه علیه السلام که امروز روز وفات این شخصیت ارزنده از بانوان جهان است. حالا این عبارت بعدی، عباد الله زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا، بعد حضرت که نصیحت کردن. این دو سخط از بحث توحید و خداشناسی بیرونه، ولی با توجه به این اعتقاد اون وقت انسان بایستی برنامهش جوری باشه که ضرر نکنه، معتقد به خدا، به قیامت، به دین استفاده کنه از این اعتقاد. بندگان خدا، عباد الله، خودتون وزن کنید، به حساب خودتون برسید قبل از این که وزنتون کنند. زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا، خودتون وزن کنید، یعنی یک رسیدگی بکند انسان به وضع خودش که چیه، در چه وضعیتی است، و از نظر خیر و شر کارهاش در چه سطحی است. زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا، جمله بعد هم تکرار همین مطلب است به تعبیر دیگر، و حاسبوها من قبل ان تحاسبوا، و به حساب خودتون برسید قبل از این که به حسابتون برسن. چقدر خوبه که انسان کاراش شسته و رفته باشه، به گونه ای که هر وقت مرگ رسید رسیده باشه، کارش کرده. نزد اینجور هستن، خدا رحمت کنه، دوستی داشتیم از آقاین بازار، این گاهی که می آمد پیش ما صحبت می شد، گاهی می گفت فلانی آمده هم بره رفتن و کارام تمام، درست حساب و کتاب رو کردم، کارام ردیفه، بعد از من چه کار بکنن همش مشخص، راحت راحتم، هر وقت رفتم با فضل پروردگار مسئله هست، کارام روشن. یه آقایی فوت شده بود، یه کسی که به کاراش رسیده بود، گفت حتی یک کبریت هم که تو تشکیلات دستگاهش بود، حکم این کبریت هم معلوم بود و هیچی برامون مبهم نبود، همه چیز مشخص روشن. شاید خوب آدم کارش شسته و رفته، مرگ دیگه، هیچ حساب کتابی از نظر ما نداره، میاد به سراغون سالمه سالمه را. چه کارش شد؟ کارش هم نشد، کسالت قلبی داشت؟ نه. کسالت مغزی داشت؟ نه. کسالت نه خیلی شد دیگه، فراغون پیش میاد. چه بسیار پیش آمد کرده که مشغول صحبت هم رو منبر بودن، صحبت میکردن رو منبر، ساکت شده، ساکت شده، آمدن جلو میچی، همه مشهده بودن پیش آمد، در تهران هم پیش آمد کرد. هر آنی ممکن انسان برود در معرض اینه که چقدر آیست یه جمع و جور، نمیتواند هم تصفیه کنه کار را روشن باشه، اینقدر به فلانی مقروضم، اینقدر فلانی طلبکارم، ولو که الان نمیتونه قرض چه بده، ولی مشخص باشه، روشن باشه. اما جدو خیلی بودن که رفتن تو رخت خوابشون، از تو رخت خواب آمدن بیرون دیدن یه برنامه امروز رخ داده که اونو تو وصیتش نیاورده، نگفته حال باشه فردا بینیزم، باشده از تو رخت خواب اونم تمومش کرده که راحت خوش به حال اونه که اینجور آماده گیرن و کارشون رو تصفیه کردن. و چقدر تذکر بسیار قوی گیست از وجود مبارک حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن که هنوز جزء جمع متقین به حساب نمی آوریم کسی را که هر روز به حساب خودش نرسه. حالا عبارت رو براتون عرض کنم. آه سمین فرمان که پیغمبر اکرم فرمود، حدیث در جلد 70 کتاب شریف بهار صفحه 72، لا یکون العبد مؤمنا حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریکه و سید عبده. شخص مؤمن محسوب نمیشه، لا یکون العبد مؤمنا، مگر اینکه اینجور جدی اهل محاسبه باشه. مثل اینکه یک کسی شریک داره، اون وقت در این مشارکتی که داره میخواد سرش کلاه نرود، چجور جدی مراقب شریکش هست، اینجور مراقب نفسش باشه. لا یکون العبد مؤمنا، مؤمن نشده انسان حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک شریکه، تا وقتی که این چنین دقیق به حساب خودش برسه. چقدر عالی، یک نیم ساعتی آخر وقت نزدیک خواب، هر وقت دیگری انسان کنار بگذاری، یک محاسبت چشمم چه کار کرد امروز، گوشم چی بود، زبانم، حرفام چی بود، کسب و کارم چی بود، و به طور کلی اینجور به حساب دقیق برس، اون وقت میشه مؤمن. در بحث‌های اخلاقی علمای اخلاق خوب گفتن، گفتن که 5 چیز خوبه که انسان در محاسبه رعایت کنه: مشارته، مراقبه، محاسبه، معاتبه، مجاهده. بعضی از کتب اخلاقی این 5 جور گفتن، بعضی هم 4 تا گفتن. حاصلش این که چطور انسان وقتی با شریکی میخواد شرکت بکنه، یه وقت از اونقدر از این شریکش مطمئنه که کار بهش واگذار میکنه، پیش میاد و میشود که انسان نفسش چنون اسیر عقلش شده باشد که انسان دیگه راحت ملکه شده که دائم در حالت محاسبه و مراقبه و چنین و چنان هست که دیگه لازم نیست بشینه نیم ساعتی حساب کتاب بکنه، نه، دائم تو این حاله، اون تو خوش به حالش. و الا این چنین 5 مرحله که گفتن، یکی مشارطه، یعنی شرط کنه با خودش، صبح که پا میشه از خواب مثل شریک که با شریک قرارداد می‌نویسن، اینم با خودش یک شرطی بکنه. شرطش این که شرط میکنن عقل با نفس شرط بکنه که ما امروز باید گناه نکنم، من امروز باید از دیروز بهتر باشم، من امروز باید چنین، من امروز باید چنان، شرط کنه، مشارطه. بعد که شرط کرد، بعدم راه نکنه باز نفسشه، مثل شریکی که قرارداد نوشتن ما این مراقبه، بلکه مراقب باشه، مراقبه داشته باشه، هی در فکر باشه، مواظبش باشه. بعد از این مراقبه مدت گذشت، 1 روز گذشت، 1 هفته گذشت، یه مدتی که گذشته نظر بگیره که محاسبه داشته باشه، برسه به حساب، ببینم آدم چی شد بالاخره. اوضاع احوال جلو رفتم، عقب رفتم، در جا میزنم، وضعم چیه؟ برس انسان به خودش محاسبه. بعد از محاسبه اگر دید که بسیار خوب پیش رفته، شکر کنن خدا رو. اگر دید خیر خرابکاری کرده، استغفار کنن، معاتبه کند نفسش رو، عتاب کنه، معاتبه کنه. و اگر چنون که دید که نادرستی انجام داده، استغفار و معاتبه، بعد از استغفار و معاتبه اون وقت بعد دیگه مجاهده، اون وقت تصمیم جدی باز بگیره که چی؟ که روز نو، روز این حالا، روز گذشته رو بعد عمل کردم، استغفار میکنم، آینده رو دقت کنم، آینده رو مواظب باشم. چقدر شایسته است که انسان قبل از همه چیز به خودش برسه. عزیزان، هیچ کس به قدر ما نمیتواند به ما سود برساند. خدا و ائمه اونو حساب شده. هیچ کس هم به قدر خودمون نمیتواند به خودمون ضرر بزند، که ما این موقع خود وقت اتفاقا خوب شدن و البته با مشکلات هم همراه مشخصه، ولی چیزیست که خدا در اختیار همه گذاشته، یعنی همه قدرتش دارن، همه این میتوانن تمامونش رو دارن که به خودشون برسن. پس اینجا آقا از تعمیر علیه السلام چنین فرمودن که زنو انفسکم من قبل ان توزنو و حاسبوها من قبل ان تحاسبو و تنفسو قبل زیق الخناق. لا اله الا الله. قبل از این که مرگ به سراغ بیاد و گلوی انسانو بگیره، اون چنین که آدم نمیتونه نفس بکشه، کاری بکنه، قبل از این که اینجور تو مزیقه وقت مردن بیفتد، حالا که در فسعت هست و در وسعت هست و راحت هست، این تو راحتش تصمیم بگیره برسه به خودش انسان. چجور حضرت نصیحت کردم، عجیبه عجیبه، هیچ تعارف نکردم و جدی در تربیت من حضرتش فرمودن اون چرا که لازم بوده که فرموده باشن. تعبیر خونده مدقت کنید: و تنفسو قبل زیغ الخناق. زیغ الخناق، خناق اون ریسمان رو وقتی به گردن کسی ببندن که میخوان خفش کنن، هی این ریسمان دایرش زیغتر 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 میشه تا جایی دیگه نمیتونه دوز بکشه، اون رو بهش میگن زیغ خناق. از وقتی فرمان تو قبل از این که کار به اونجا برسه، برسید به خودتون قبل از زیغ خناق. این هم به همه میرسه، این کار، این زیغ خناق برای همه بیش میاد قبل از زیغ خناق. اون وقت در این قسمت اکتفا میکنم. در پایان این بخش فرضون میرسد که اون چی که میتواند ما را موفق کند در این حرفایی که داشتیم عرض میکردیم، اون حالت تصمیم گیری جدیست. چجور تصمیم بگیریم جدی؟ پناهندگی به خدا و اولیاء خداست. یعنی انسان به خدا پناه ببره و از خدا کمک بخواد و از معصومین که خدا این دستور رو داده که از اونا کمک بخواد، کمک خواستن از اینا و از خدا. به حقیقت بگوید لا حول ولا قوت الا بالله و به طرف پروردگار پناهنده بشه، به سوی به حقیقت جدی باشه. که در این مورد هم خیلی حدیث شریف و لطیفیست براتون عرض کنم. این بخش به پایان و بعد دو سه کلمه از جناب خدیجه کبرا، این شخصیت و بانوی عظیم در اسلام، به عرضتون برسند که این حدیث در پایان این بخش در همین جلد 70 و صفحه 72 اینجور نقل شده که دخل علی رسول الله، شخصی بر وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. اسمش مجاشع بود. فقال یا رسول الله کیف طریق الی معرفت الحق. به پیغمبر اکرم عرض کرد که راه شناخت خدا چیه؟ کیف طریق الی معرفت الحق. حضرت فرمودن که معرفت النفس، راه شناخت خدا شناخت خودش انسان. فقال معرفت النفس، در اینجا معرفت النفس چطور میشه که طریق به معرفت خداست؟ باز معناش خیلی روشنه، بزرگان هم اینجور معنا کردن تا جوری که خاطرم میاد. یعنی انسان وقتی خودش رو بشناسه، یک خوب میشناسد که چقدر نیازمند، محتاج، نیازمند، دائم در حالت فقر است و فقر از او جدا نمیشه. نیازمندی های گوناگون، حالات مختلف. یک روز به مناسبت دیگری یه حدیث دیگری بود که خوندیم، گاهی مریض، گاهی سالم، گاهی امیدوار، گاهی ناامید، گاهی چنین، گاهی چنان. به خودش نگاه کند ببیند عجب این حالات مختلف، داد بزند که مخلوقه، داد بزند که ساخته شده، مصنوعه. خودش که بشناسد که مصنوع است، میفهمد که سانه در کار هست، خدا هست، نبوده، درست شده، با کذا. شناخت خودش این چینه. یک تعبیری هم آقا از تعمیر علیه السلام دارن که یک کسی پرسید خدا رو چگونه شناختید؟ فرمودن که خدا رو شناختم به این که خداوند متعال تصمیم ها رو عوض میکنه و انسان تصمیم گرفته بر چیزی، یه دفعه میبینی تصمیمش از بین رفت. اون تحویل و تحول که بدون این که انسان سببی برای اون تحویل و تحول ببیند در انسان پیدا می شود، نشون دهنده دست غیبی است که در انسان در کار است. در هر حال معرفت نفس به این جهتی گفتم، جهات دیگه هم همینطور. هر چه بیشتر در ارتباط با خودش انسان حساب کند، عظمت خلقت، ظرافت خلقت، اهمیت این خلقت، از خاک خدا چی خلق کرده، موجودی خلق کرده که میبینه، میشنوه، حرف بزنه، فکر میکنه، چنین و چنان است، این همه قوا در او گذاشته شده و همه اینها هم وابستگی داره. پس هم از طریق نیاز و فقر خود و هم از طریق عظمت خلقت خود که در هر بخشی انسان نگاه کند، با همین نگاه غیر علمی خودمون معمولی میبینیم مبهوت کننده است. عجیبه چجور این انسان خلق شده. حالا تا چه رسد به نگاه های علمی؟ چشم انسان چه ظرافت هایی درش هست؟ گوش انسان، این حرفی که میزنه، این زبان انسان، یکی سه خوب میگم میگم این زبان یک تکه گوشتیه، همه جور طعم ها رو میبره، شوری همین خودش میبره، شیرینی خودش میبره، ترشی خودش میبره، و و و و و و بعد تشخیص همه اینا رو میده. یک قطعه چی در این تعبیه شده؟ چه کرده خدا؟ تو هر بخشی به همین نسبت دید غیر علمی عادی که انسان نگاه کنه مبهوت میشه. تا چه رسد که وقتی وارد بشه به مسائل علمی که در جهت شناخت انسان در اون مسائل کار شده، که هر بخشی محیر العقل است. پس چی شد؟ شناخت خدا به شناخت خودمون. عرض کرد به پیغمبر اکرم که یا رسول الله فکیفت طریق الی موافقت الحق، راه به این که ما جوری باشیم که با خدا کارمون موافق باشه، موافقت الحق. حضرت فرمودن قال مخالفت النفس، مخالفت کردن با نفس. منظورم اون جمله آخر این حدیث هست. همه این سوالایی که کرده حضرت جواب دادن همش در ارتباط با این که تضاد با نفس پیدا کن. سوال کرد که یا رسول الله چه کنم که به رضایت حق برسم؟ فرمودن خشم نفس را فراموش نکن، خشم کن بر نفس. چه کنم که وصل به حق پیدا کنم؟ فرمودن از نفست فاصله بگیر. گفتش که چه کنم که به طاعت حق موفق بشم؟ فرمودن عصیان نفس رو داشته باش و معصیت کن نفس را، یعنی خواسته های نادرست نفسانی رو. عرض کرد چه طریقی دارم به یاد حق؟ حضرت فرمودن از نفس و خواسته های نفسانی غفلت کردن، فراموش کردن نفس را. که هر کدوم اینا بخواییم صحبت کنیم توضیحات زیادی داره، چون مقصودم اون جمله آخر هست دیگه رد میشم. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الی قرب الحق، چجور به خدا نزدیک بشم؟ فرمودن التباعد من النفس، فاصله گرفتن از نفسانیات. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الی انس الحق، چطور با خدا مأنوس بشم؟ فرمودن از نفست وحشت داشته باش، الوحشت من النفس. فقال یا رسول الله، بیشتر منظورم این کلمه است که میگفتم از خدا کمک بگیریم برای این حرفی که گفتیم چجور موفق بشیم. گفت یا رسول الله اینا همه که فرمودین من چجور به اینا برسم؟ چجور در ارتباط با نفسم همش فرمودید نتیجه این شد مبارزه با نفس بکنم؟ چه بکنم که موفق بشم با اونچه که شما فرمودید در مبارزه با نفس تا برسم به این حقایقی که تذکر دادید؟ حضرت فرمودن که گفت فکیفت طریق الازالک، قال الاستعانت بالحق عن النفس، از خود خدا کمک بگیر که در تمام این موارد موفق بشه. از خدا کمک گرفتن راهش این. اون وقت و همچنین گفتم از خاندان رسالت علیهم السلام و ائمه معصومین، و در این عصر غیبت هم به خصوص از همه معصومین، بالاخص از خاتم اوصیا نیر اعظم وجود مبارک حضرت مهدی صلوات الله علیه. حالا در ارتباط با امروز که روز وفات این بانوی با عظمت اسلام، شخصیت فوق آنچه ما فکر کنیم حضرت خدیجه علیه السلام هست، در ارتباط با حضرتش بسیار بسیار مدارک قوی است در جهت تکریم این بزرگوار. یک روایتش اینه که وجود مقدس حضرت زهرا علیه السلام متأثر بودن، محزون بودن. پیغمبر اکرم فرمودن چه شده عزیزم محزونی؟ گفتن از قیامت یاد کردم، به این که در قیامت گفته میشه که محشور میشن عراد برهنه، این که در حزنم. بعد حضرت فهمیدن خب اما شما که معلومه وضعتون. بعد مقامی از مقامات حضرت زهرا علیه السلام و پیغمبر اکرم بیان کرد که وقتی شما محشور میشوید چجور فرشته ها به استقبال شما میان و چه وضعیت بسیار فوق العاده ای در عظمت شما، تا پایین که مطالبی رو فرمودن تا اینجا، یک سطرش مربوط به حضرت خدیجه علیه السلام که بعد از این که گفتن که 70,000 فرشته اینها چجور استقبال میکنن از وجود مقدس بی بی و علویه تسبیح در اختیار شما، که طولانی است بخوامون رو عرض کنم، تا این که وقتی که حضرت زهرا علیه السلام محشور میشوند، پیامبر گرامی فرمودن استقبلت که مریم بنت عمران فی مثل من معک من الهوم فتسلم علیک و تسیر و هیه و من معها ان یسارک ثم تستقبلک امک خدیجه بنت خویلد اول المؤمنات بالله و برسوله معها 70,000 ملک به ایدیهم علویت و تکبیر. فرمودن دخترم وقتی محشور میشی حضرت مریم به استقبال شما میان با چه وضعیت خاصی، و بعد پس از جریان حضرت مریم که به استقبال میاد و در طرف چپ شما قرار میگیرد، استقبال میکند تو را مادرتون حضرت خدیجه علیه السلام، ثم تستقبل که امک خدیجه بنت خویلد. بعد پیغمبر اکرم تعریف کردن اول المؤمنات، اول مؤمناتن، اول زنی که پیغمبر اکرم ایمان آورد حضرت خدیجه علیه السلام، اول المؤمنات بالله و برسوله و معها 70,000 ملک، 70,000 ملک هم در خدمت حضرت خدیجه، به ایدی هم علویت و تکبیر، پرچمهای تکبیر هم در اختیار اونهاست. این یه حدیث، یک حدیث دیگه هم بیشتر عرض نکنم که زیاد طولش دادم، و اون از جهتی به نظرم رسید که این حدیث رو هم گفته باشم، این است که در ارتباط با وجود مبارک حضرت خدیجه این چین هست که یکی از بچه های ایشان، فرزندان ایشان فوت شد، حضرت خدیجه فرزندشون فوت شد، فرزندشون که فوت شد این چین است که دخل رسول الله علی خدیجه حیث مات القاسم ابنها، وقتی که جناب قاسم فرزندشون فوت شد و هی تبکی، حضرت خدیجه گریه میکردن. فقال لها ما یبکیک، پیغمبر اکرم فرمودن چی شده که گریه میکنید؟ فقالت درت دریره، یعنی یه مقدار شیر جهش پیدا کرد، اینم که حالا بچه هست و فوت شده گریه هم گرفت که شیر دهش پیدا کرد و بچه هم که فوت شده، فبکی تو گریه کرد. فقال یا خدیجه اما تر رین ازا کان یوم القیامه، پیغمبر اکرم فرمودن به جناب خدیجه که دوست نداری که روز قیامت که میشه انتجی الی باب الجنه و هو قائمون، این که بیایی در بهش ببینی که این فرزندت ایستاده و هو قائم، فیأخذ بیدک دست تو را بگیرد، فیدخلک الجنه وارد بهشتت کند، و ینزلک افضلها و افضل غرفه های بهشتی، افضل امکنه بهشتی شما رو جا بدهد. بیشتر عظمت بیبی که مشخص، بیشتر به این کلمش خوندم میخونم که حالا مقام عرض کنم، و هر مؤمنی هم که خدا فرزندشو بگیرد و فوت بشه، بعد خداوند متعال با او همین عمل رو انجام میده، یعنی خداوند لطف میکنه این فرزند دم بهش دست اون پدر مادر رو میگیره وارد بهشتش میکنه. و ذالک لکل مؤمنین. وقت چرا؟ ان الله عز و جل احکم و اکرم ان یسلب المؤمن ثمرت فؤاده ثم یعذبه بعدها ابدا. خداوند اکرم از آن است که میوه دل این عبدش را بگیره و بعد این عبد و کسی که ایمانی داره کاری داره و میوه دلش رو بگیره بعدن گرفتارش کنه عذابش کنه. خیر، این سبب میشود برای اینکه حتما بهشتی بشه، حتما بهشتی. مذالک لکل مؤمن ان الله عز وجل احکم و اکرم ان یسلب المؤمن ثمرت فؤاده ثم يعذبه بعدها ابدا. اینجوری است. ایشان شخصیتی است که وقتی پیغمبر اکرم خواستند شخصیت های یگانه از زنهای عالم را بشمرند، فرمودند یکی از اون شخصیت های یگانه حضرت خدیجه علیها السلام است. اینه که امروز هم که روز خاطبه نیست. حالا دنبال همون صحبتی که میگفتم، از کی کمک بگیریم برای این توفیقاتی که اشاره کردیم؟ باید اینجور رشد پیدا کنیم، تا کجا جلو بریم، چجور حرکت کنیم؟ عرض کردم از خدا کمک گرفتن و از اونیاء خدا کمک گرفتن، ائمه معصومین علیهم السلام و امروز به خصوص در عصر غیبت از آقا امام از روحی و ارواح العالمین له الدعا. حالا یه سلام خدمتتون عرض بکنیم، بعدم عرض ادب به صاحب مادر حضرت خدیجه متوسل انشاءالله. خدایا هر کجا هستن حضرتش که نمیدون کجا هستن، هر کجا که هستن خدایا سلام ناقابل ما را به محضر وجود مقدس ولیت، اون شخصیتی که هستی به خاطر حضرتش در جریان است، که به یوم لهی روز قبر و به وجود دهی سلطت الله. خدایا به حقیقت خود این بزرگوار و همه عزیزانت سلام ناقابل ما را به محضرشون ابلاغ بده. السلام علیک یا بقیت الله، یا حجت الله، یا دلیل ارادت الله. السلام علی المهدی صاحب سر الله. السلام علی المهدی عين الله وخليفته وصاله وز عمر جامدان به وصاله وز عمر جامدان به خدا بند و مرا انده کن به آری به داغ بندگی مردن در اون در به جان اوز عمره این جهان به دلا دائم گدای کوی او باش، دلا دائم گدای کوی او باش. دائم باید دلمون متوجه آقا باشن، دلا دائم گدای کوی او باش، به حکم آن که دولت جاودان ده یبنا قنیمت بشمریم. ماه رمضان است و روز وفات حضرت خدیجه علیها السلام، و در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام و آمون صدا میکنیم یبنه